رحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله، ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، لا سيما على ابنته وبضعة لحمه وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله وكثرة ذكر الله والاستغفار من الذنوب. نفس اماره خودم را ابتداعا و همه شما برادران و خواهران را وصیت و سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی و بسیاری دعا و استغفار. برادران عزیز و خواهران گرامی، عادت بسیاری از ما این است که وقتی که گرفتاری برامون پیش آمد، اون وقت دست به دعا برمی‌داریم. وقتی که دچار مشکل می‌شویم، به درگاه خدای متعال ناله می کنیم. اما اون چه که در روایات ما به ما دستور داده ان فرمودن قبل از نزول بلا و قبل از گرفتاری اهل دعا و استغفار باشید. در کتب حدیثی ما از جمله در کتاب شریف وسائل الشیعه یک باب داره، باب تقدم فی الدعا فی الرخا قبل نزول البلا، قبل از اینکه گرفتار بشوید، قبل از اینکه مشکل ها و مصیبت ها ما رو وادار کنه که ناله بزنیم، در حال راحتی و خوشی، در حال سلامت و عافیت توبه کنیم، استغفار کنیم، دعا کنیم، ناله بزنیم. اگر توانستیم در حال راحتی و سلامتی و عافیت و قدرت و ثروت اشک بریزیم و ناله کنیم در درگاه خدا، این مقام و رتبه شایسته دعاست، شایسته توبه و استغفاره. در روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام اینجور روایت شده که حضرت فرمود قبل از نزول بلا و گرفتاری دعا کنید، وقتی که گرفتار شدید صدای یا الله شما که بلند می شود، مضمون روایت فرشته ها میگن این صدا رو ما می شناسیم، این قبل از این هم دعا می کرد، درهای استجابت و آسمان برای این صدا باز میشه. اما اون کسی که غافل از خدا زیسته است تا گرفتار نشد یا الله نگفت، تا مشکل و مصیبت ندید توبه و استغفار نکرد، وقتی که دعا می کند فرشته های آسمان طبق این روایت میگن هذا صوت ما نعرفه، این صدایی است که ما نمیشناسیم، تازه است، تا حالا که سراغ ما نیامد، تا حالا که یا الله نگفت، تا حالا که استغفر الله نگفت، دعاش مستجاب نمیشه. خدایا به همه ما توفیق توبه و استغفار، دعا و مناجات در همه حالات زندگیمون عنایت بفرما. خدایا توفیق مناجات با خودت و لذت مناجات با خودت و لذت عبادت خودت رو به کام ما و فرزندان و نسل ما بچشان، عشق به عبادت و بندگی خودت را، عشق به تقوا و پرهیزگاری را، عشق به لقاء خودت و بهشت جاودانت را در قلوب ما زنده بفرما. خدایا ما را جزء متقین، جزء موقنین، جزء شیعیان امیر المؤمنین قرار بده. در ادامه بحث مستمرمان در اقیانوس علوم سجادی، صحیفه سجادیه، به این جمله حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام رسیدیم که فرمود و ترک و تعییر. در هفته گذشته تعییر توضیح داده شد و تبیین شد، اما در بعضی از نسخه های صحیفه سجادیه عوض کلمه تعییر تقطیر آمده، با تای دو نقطه تقطیر. به قرینه جمله بعد که می‌فرماید و ترک الافضال علی غیر المستحق، بسیاری از شارحین صحیفه سجادیه یا برخی از شارحین صحیفه سجادیه فرمودن این نسخه تقطیر شاید صحیح تر باشه. به هر حال هر دو درس مهم هست. انصافا امروز من فکر میکردم حضرت زین العابدین در همین دعای مکارم الاخلاق به تمام جوانب زندگی فردی ما، اجتماعی ما، خانوادگی ما توجه کرده. اگر همین دعا را ما سر مشق زندگیمون قرار بدیم، میتونیم به اون قله انسان کامل برسیم. و ترک و تقتیر والإفضال على غير المستحق. خدایا این توفیق رو به من عنایت کن که تقتیر رو ترک کنم. تقتیر یعنی چه؟ از ماده قطره است. در قرآن کلمه قطور آمده با تی دو نقطه، به معنای کسانی است که در خرج کردن سخت گیرند، در هزینه کردن برای زندگی دستشون رو محکم میگیرند. اهل خرج کردن برای زن و فرزند و زندگیشون نیستن. در مورد هزینه زندگی بخیلن. حضرت امام سجاد میگه خدایا به من توفیق بده این عادت زشت رو ترک کنم. جمله بعدی میفرماید و ترک الافضال على غیر المستحق. خدایا اونجایی هم که مستحق نیست، شایسته نیست، بایسته نیست، به من توفیق بده بی خودی بخشش نکنم. ترک الافضال. به نظر میرسه این دو جمله داره یک آیه شریفه قرآن رو تفسیر میکنه. اون آیه شریفه اینه والذین اذا انفقوا لن یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما. اونهایی که وقتی که انفاق میکنن، هزینه میکنن، خرج میکنن، دو خط قرمز رو رعایت میکنن. یک، لم یسرفو، اسراف نمیکنن، بیجا هزینه نمیکنن، نابجا صرف نمیکنن، زیاده روی نمیکنن. دو، ولم یقترو، اهل خرج کم و بخل در خرج کردن در این جهت هم نیستن. و کان بین ذالک قواما، بین این دو خط قرمز در مسیر صحیح هم. ببینید این آیه شریفه و این دعای صحیفه سجادیه ماها رو به سه دسته تقسیم می کند. اونهایی که اهل تقتیرن، اونهایی که اهل اسرافن، اونهایی که اهل قوامن. اونهایی که اهل تقتیرن، برادران عزیز، خواهران گرامی، زندگی هزینه هایی داره. چقدر باید هزینه کرد؟ چقدر در توان شماست؟ خب اول انسان به جیبش نگاه میکنه، به درآمدش نگاه میکنه، به توانش نگاه میکنه. خب حالا توان اقتصادی داری؟ نیاز خانواده چیه؟ نیاز فرزندان چیه؟ نیاز زندگی چیه؟ اینجا اگر بخل به خرج دادی، هزینه های لازم رو نپرداختی، گمان نکن که این کار شایسته ای انجام دادی. ما روایات زیادی در نهی از این داریم. انسان مسلمان خدا برکت بهت داده، لیس منا من وسع علیه ثم قطر علی عیاله، فرمود از ما نیست کسی که به زندگیش وسعت داده شده، خدا گشایش فراهم کرده، اما این بزن و بچهش سخت میگیره. این از ما نیست. یک وقتی به عیادت یک بیماری رفته بودم در بیمارستان. توی اون اتاق تخت دیگری هم بود، بیمار قلبی دیگری هم بستری بود. این آشنای ما گفت امروز چیز عجیبی دیدم. گفتم چطور؟ گفت خانواده این بنده خدا آمده بودن دیدنش. بعد که عیادت کردن آمدن کنار تخت ما، گفتن خدا شفا بده، گفتم خدا مریض شما را هم شفا بده. گفت نه، خدا کنه مریض ما شفا نده. گفتم خانم شما چه کاره ایشی؟ گفت من زنشم. اون نه چه کارشن؟ بچه هاشم. گفت شما عیادت آمدید یا آمدید نفرین کنید؟ گفت این آقا چند تا هتل داره، چند تا چی داره، ولی هنوز اینقدر وضعش نامناسبه که توی خانه حساب قندا یا قندون رو هم داره. خب بمیره ما نفسی بکشیم. بمیره ما نفسی. مولای شما امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام روحی و جسمی و اولادی و اهلی فدا. اینقدر زیبا بیان کرده، فرموده عجبت للبخیل، من تعجب میکنم از این انسانهای بخیلی که اهل خرج کردن نیستن. یستعجل الفقر الذی حرب منه، این در زندگی گرفتار فقری است که ازش فرار میکنه. تو الان فقیری، تو از این فقیرتر خرج نمیکنه که فقیر نشم، تو الان فقیری دیگه، هیچی استفاده نمیکنی از این همه نعمتهای خدا، هیچی استفاده نمیکنی. و یفوت الغنى الذي اياه طلب، اون ثروتمندی هم که به دنبالش هست که جمع میکنه که ثروتمند بشه، این از دستش میره، به که هیچ وقت این یک زندگی راحتی نداره. خوب دنبالش خوب دقت کنه چقدر زیبابه. فرمود فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء و یحاسب فی الاخرت حساب الاغنیا، در دنیا مثل فقرا زندگی میکنه، در آخرت حساب پولدارا رو باید پس بده. انسان تا جایی که خداوند متعال وسعت داده دستش بازه، یه وقت هست امتحان الهی است، دست انسان باز نیست، درآمد نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما یه وقت هست این توانایی رو داره، خرج نمیکنه، نه در راه خودش خرج میکنه، نه برای فرزندانش خرج میکنه، نه در راه های خیر خرج میکنه. ناگهان بانگی براید، خواجه مرد، مال او میمونه بین ورثه و موجب درگیری و دعوای ورثه. طبیعتا بچه هایی هم که توی خانه بزرگ شدن، اونا هم همین گرفتاری رو داره، اونا هم با همین اخلاق بابا بزرگ شدن. این یک گروه هم. برادران عزیز، خواهران گرامی، توجه کنیم اونی رو که ما هزینه می کنیم برای زندگی هامون. حالا فرق نمی کنه اگر آقای خانواده که خب وظیفش نفقه بده او خرج میکنه، یا گاهی خانوما کارمندن درآمد دارن، این که درآمد رو در زندگی هزینه میکنن. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت داریم، من اشترى تحفة لعياله فحمله إليهم فهو كحامل الصدقة إلى قوم محاويج، هر کس یه چیز تحفه تازه‌ای برای زن و بچه‌اش بخره و ببره برای اونها، این مثل کسی است که اینو داره صدقه میدهد به فقرای محتاج. خدا اینو دوست داره، همانطور که صدقه رو دوست داره، انفاق بر زن و فرزند رو هم دوست داره، خرج کردن در راه های خیر هم دوست داره. نهی شده از تقتیر و سخت گیری بر زن و فرزند و زندگی نامناسب. اون کسی که میتواند توسعه بدهد بر زن و فرزندانش و در امور خیر، هم به فکر خودش باشه، هم به فکر دیگران باشه، هم به فکر اقوامش باشه. یادمون باشد برادرها و خواهرها، من گوینده، شما شنونده، اونی که توی سفره گذاشتن اشتباه نکنید که این سفره رو فقط مخصوص من انداختن، هر چی توی این سفره است من باید بخورم. نه، این نونی که توی سفره گذاشتن نون دیگرانه، تو سفره من گذاشت خدای مهربان که هم منو امتحان کنه هم به من ثواب بده، دیگران هم سر این سفره بنشینه. گروه دوم گروهی هستند که اسراف میکنن، بیجا خرج میکنن، گرفتار تجملات و اسرافات و چشم و همچشمی ها و خرج های بیجاست. حتی در مورد صدقه روایت داریم، اگر بیجا انسان صدقه بده فرمود ثواب که نداره، دنبال خوشگویی مردمه که مردم ازش تعریف میکنن، خدا کاری میکنه که مردم هم ازش تعریف نکنن. اسراف، هزینه بیجا خیلی نهی شده. برای توجه من و شما همین آیه شریفه کافی است: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. اونهایی که مبذرن، اونهایی که اهل اسرافن، اونهایی که اهل ولخرجین، اونهایی که اهل انفاق در موارد نابجا و ناشایسته هستن، اینا بدانند برادران شیطانن. میگه من برای یک جلسه عروسی نمیدونم یه طبقه برج الفلان را گرفتم، چند صد میلیون، چند صد هزار درهم هزینه یک جشن عروسی است، در حالی که 9 تا بچه یتیم، 10 تا بچه یتیم توی خانواده از همه امکانات محرومن، به این منظره را میبینن. میگیم 9 تا و 10 تا توی خانواده، به الا ما الان لیستی داریم از شهرهای مختلف که تقاضا دارن این یتیم‌ها تحت پوشش قرار بگیرن، در امارات، در کشورهای دیگه، در ایران و غیر ذلک. و خود شما بیشتر از من خبر دارید و همه می‌دونید در کشورهای نزدیک ما در همین زمستانی که گذشت، در این حادثه تلخی که اخیراً در افغانستان پیش آمد، 200 نفر بر اثر سرما مردن. وقت شما توی برج الفلان عروسی بگیری این همه هزینه کنی، اسراف، هزینه های بیجا، اونم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. روایات در مورد اسراف، سخن در مورد اسراف بسیار هست، من نمیخوام الان معطل کنم. حضرت امام سجاد علیه السلام که به این بیان از خدا میخواهد ترک و تقتیر و الافضال علی غیر المستحق، خدایا منو نه از این گروهی قرار بده که دستشون بسته است و برای خیر و هزینه باز نمیشه بخیلن، نه از اون گروهی قرار بده که اهل اسراف و هزینه های بیجا و نامناسبن، خدایا من از کدوم گروه باشن؟ و کان بین ذالک قواما. انسان در مسیر مستقیم، خودت بخور، زن و فرزندانت بخور، بخورن، بده دیگرانم بخورن، وظایف واجبت هم ادا کن، حقوق فقرا و گرفتارها و نیازمندان رو هم ادا کن، دنیای خوب، آخرت خوب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. بدانید دنیا محل تغییر و تبدل هست. من همین خاطره کوتاه را عرض کنم و فیه کفایتون و تبصرتون لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. هر کس دلی دارد برای او این برگ تاریخ بس. تقاضا میکنم خوب دقت کنید، قسمتی از این تاریخی که میگم مشهوره، قسمتش کم گفته میشه. امیر اسماعیل سامانی برای جنگ با عمرو لیث صفاری به میدان آمد. خوب صفاری ها یک طایفه ای از پادشاهان ایرانی بودند که با خلافت بغداد در افتادند. امیر اسماعیل سامانی با یک لشکر بسیار کمتر به جنگ عمرو لیث رفت. عمرو بر اثر یک اشتباه وارد قلب لشکر امیر اسماعیل شد، قصدش اشتباه کرد، خودش اشتباه کرد، مسیر رو غلط رفت. یک وقت چشم باز کردن دیدن در محاصره لشکریان امیر اسماعیل هست، عمرو لیث صفاری رو دستگیرش کردن. جنگ هم دیگه به شکست منتهی شد، یعنی عمرو لیث شکست خورد، لشکرش هم پراکنده و فرار کردن. شاه هم اسیر شد در دست امیر اسماعیل. اون شب اینو در یه خیمه قرار دادن، یه عده هم نگهبان براش گذاشتن برای اینکه غنیمت ها و بقیه مسائل رو تنظیم کنن و جمع کنن. کسی به فکر غذای این بیچاره نبود. به این محافظاش گفت که خب به من نمیخواد شام بدی؟ یکی از اونها دلش سوخت، یه تیکه گوشتی داشت، اینو انداخت تو یک سطلی که برای اسبها آب می آوردن. شب سردی هم بود، آتش روشن کرده بودن، اون سطل رو گذاشت رو همین آتش روشن شده که حالا اینجوری برای اعلی حضرت شام درست کنه. تا این شام درست بشه و این گوشت پخته بشه، سگی آمد این گوشت رو برداره و بخوره. این سگ تا آمد سرشو کرد توی این آب که بوی گوشت رو شنیده بود، داغ بود، سرشو بلند کرد، دسته این سطل افتاد تو گردن سگ. سگ فرار کرد، این سطلم برد، گوشتم برد، آب گوشتم برد. عمرو لیث یه خنده تلخی کرد. اون محافظش گفت که اونایی که برای حفاظتش، برای نگهداری سربازا مواظبش بودن، گفت که به چی میخندی؟ گفت دیشب که به نابود لشکر را بیفتده تنظیم میکردیم، 300 مرکب تعیین کردم برای حمل آشپزخانه شاهی. مسئول آشپزخانه اعتراض کرد، گفت 300 مرکب کمه، ما این همه وسائل رو چطور سوار 300 مرکب کنیم؟ امشب آشپزخانه شاهی را یک سگ میبرد و این دنیاست. و این دنیا تا اینجاش کم و بیش شنیدید. اما عجیب اینه، خلیفه بغداد معتزد دستور داد عمرو لیث رو بیارید به بغداد. عمرو لیث رو بردن در بغداد زندانیش کنن. شانسش گرفت، معتزد کشته شد، مرد و مکتفی به جاش آمد. المکتفی بالله جانشینش، مکتفی بالله با عمرو لیث خوب بود، با هم ارتباط داشتن، همه گفتن عمرو لیث آزاد میشه و همین طورم شد. مکتفی که به حکومت رسید بلافاصله گفت برید عمرو لیث رو آزادش کنید. آمدن به زندان، دیدن تو این چند روز کودتا و عوض شدن شاه و خلیفه نگهبانها غافل شدن، این از گرسنگی در زندان مرده. اینم شام امشب، شام یک شب 300 مرکب نمیتوانست بکشه، شام شب دوم سگ به گردنش افتاد و برد، شام امشب هم فراموش شده بود که از گرسنگی اعلی حضرت مرد. فاعتبروا یا اولی الابصار، این دنیایی است که ما در زندگی درش زندگی میکنیم. این نمونه رو در تاریخ گفتن، چشممون رو باز کنیم، مدام و هر لحظه در مقابل چشمان ما. این جنازه ای که از توی بیمارستان ها در میارن، فاصلهش رو بپرسید، از وقتی که چک امضا میکرد میلیونی تا وقتی که دارن جنازه‌ش رو صدخانه میبرن چقدر فاصله شده؟ فاعتبروا یا قل الابصار. خدایا به گوینده و شنونده توفیق عبرت عنایت بفرما. ایام فاطمیه در راه است. من در خطبه دوم اشاره خواهم کرد، یادآوری میکنم که ان شاء الله در این ایام نهایت استفاده را از جلسات حضرت زهرا سلام الله علیها ببریم. اشک در عزای فاطمه زهرا عبادت، شنیدن فضائل فاطمه زهرا عبادت، حضور در جلسه حضرت فاطمه زهرا عبادت و درس زندگی ما زندگی فاطمه است. زندگی فاطمه از آغازش تا انتهاش همش درسه، اگرچه کوتاه بود، اگرچه بیشتر از 18 بهار نداشت، اما به اندازه طول تاریخ برای بشریت درس به یادگار گذاشته. انشاءالله بتونیم در عزای اون حضرت شرکت کنیم، در مجالس اون حضرت شرکت کنیم، درس بگیریم، در دنیا از زیارتش و در آخرت از شفاعتش محروم نشیم. هر کجا جلسه ای هست شرکت کنید، هر کدوم میتونید تشکیل جلسه بدید. در اینجا هم انشاءالله به فضل الهی در دهه فاطمیه اول که از یک شنبه شروع میشه، حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رفیعی انشاءالله سخنرانی خواهند داشت و از مداحی مداحان بزرگوار هم استفاده خواهیم کرد. آقای سادات رضوی از تهران میان همراه دیگرانی که حضور دارن. انشاءالله نهایت بهره برداری و استفاده رو از این 5 شب بفرمایید. خدایا تو را به صدیقه طاهره سلام الله علیها قسمت می‌دهیم، به گوینده و شنونده توفیق معرفت فاطمه زهرا، متابعت سیره فاطمه زهرا، محشور شدن با فاطمه زهرا و فرزندان معصومش عنایت بفرما. خدایا انقلاب اسلامی ما را به ظهور موفور و سرور فرزند فاطمه زهرا حضرت بقیت الله متصل بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم.